3, 2, 1.
صدای ما رو از ماه میشنوید. آویشن قشنگ نیست. نوشته حامد اسماعیلیون، نشر سالس، با صدای بهادر ابراهیمی، ریحانه هاشمی. رضا
از مرگ من 8 سال می گذرد. 8 سال و 3 ماه. بارها به این مرگ، لحظه احتضار و انعکاس وحشت در چشمهایم اندیشیدم. می دانم که به آن سختی ها هم که می گفتند نبوده. اجل معلق که دیگر این حرف ها را ندارد. یک سنگ گرانیتی لب پهن که از طبقه 15 چسبش را ول می دهد، یا یک دانه برنج دم نکشیده ی سبوسدار که بی هوا می جهد ته حلق، هم همین کار را می کنند. گیرم با جان دادنی متفاوت. ممکن است کسی این وسط جیغ و ویغی هم بکند که بالکل در زنده ماندن آدم تأثیری ندارد. مال ما یکی که عربده و زاری هم نداشت. حالا سر تا پای رنو را که بعدها رامین بنزین به جانش کشید می بخشم. 2-3 ماه مانده به چهارشنبه سوری قصه‌اش را اینجا برایم گفت. ماشین که گناهی ندارد. حالا شاید یکی دوتا پیچ شل شده باشد یا جلوبندی قزمیت از کار در آمده باشد. رانندگی هم شرط است آخر. احمقند این مردم. روز و شب نگاهشان می کنم. در تمام فصول. با جوانه زدن شمعدانی قرمزی که بالای سر آن جوانک کاشتند. یا نارنجی شدن برگ های نارونی که کمی دورتر سر آن پیچ زیباترین درخت این نواحی است. هرچند شاید دیگران بگویند از این عکس آفتاب خورده‌ای که توی قاب آلومینیومی در زمینه قرمزش زار می زند چه بر می آید؟ آه، یک چکه دیگر. مبادا باران بزند. این کاج پیر سنگ قبرم را می کند لگن اخ و توف. سمق و میوهش را با هم حواله می کند. این پیرزن هم که 5 سال آزگار است، سرش را از سنگ قبر جوان بغل دستی بر نمی دارد. اگر بگذارند، ولیمه نافبران نبیره و ختن سوران ندیده اش را هم همینجا خیرات می کند. یکی نمی گوید برای دل ما هم که شده رخت خواب شب زفاف دخترش را بالای سر من بیندازد. جوانک او هم تصادفی بود، یادم هست که وقت خواباندن لحد خون از درز کفن بیرون می جست هنوز. بعد از آن همه که در غسال خانه زیر رویت می کنند. اما بالا غیرتن هیچ کس مثل خودم شیک و تمیز دار فانی را ودا نگفت. همچین مردم که 60 اسرائیل هم خبر نشد. گفتم زکی بابا، ما که رفتیم برادر. با مازیار و بهزاد نشستیم توی ماشین. استارت زدم. دستی را بهزاد خواباند و لندید. امروز حسابم رو با آدمای دو درباز تسویه میکنم. مازیار گفت دیدی انگشترشو؟ میخواد بگه نامزد کرده. توف! بگیرش رضا. توی آینه بچه های دانشکده را دیدم که خودشان را از گرد و خاک عقب رفتن ماشین کنار میکشند. یکی هو کرد، یکی انگشت شستش را در چارچوب آینه بغل قاب گرفت. از پریشب زنگ نمیزنن بی شرفا. اگه بدونم کی تورشون زده. نمیدونی رضا، من و این مازیار اوشگول چه پولی که پای اینا نسلفیدیم. انگشتر تولد نگین اصل، نه اتمیا، پیراهن گیپور، گل سینه نقره، ادکلون خدا تومنی. اون وقت انگشتری رو که من ابله چپونده بودم تو انگشتش بالا می آورد و سویچ رو دور می چرخوند. مازیار که داشت روبرو را می سکید نالید پول بابا، پول بابا. 2 سال جون کندیم که کم نیاریم. طرف نمیدونم کیه که پراید یشمی هم انداخته زیر پاش. خفش میکنم به خدا با همون روسری که دستشو به تخت میبستم. از دانشگاه به سمت شهر می‌راندم. کامیون‌هایی که ماسه بادی برای ساختمان نیمه کاره بیمارستان می‌آوردند، رخ به رخ چپن در قیچی تخت گاز می‌آمدند. مهناز شریفی و نازنین خوشگفتار 300-400 متر جلوتر به گاز می‌رفتند. شریفی که طرف شاگرد نشسته بود، از شکاف شیشه با انگشتان دست راستش روی سقف ماشین رنگ گرفته بود. مازیار قرید: میبینی بهزاد چجوری ریشخندمون میکنن؟ رژ قهوه‌ایشو دیدی که قدغن کرده بودم؟ مثل خانم رئیسا. حالا هم داره میخنده. حتما به ریش ما. تا حرفی زده باشم گفتم: مازیار جون، از این فاصله خنده دایناسور عهد مزوزویک هم معلوم نیست. حالت خوبه؟ مازیار پوفی کرد و خودش را ولو کرد روی صندلی عقب. و این یکادی که مادر به آینه جلو آویزان کرده بود، از عوض کردن دنده ها توی هوا چرخی زد و بهزاد که هنوز لبخند مزوزویکی دخترها را مثل نقل در مخیلش میمکید، انگشتش را روی دکمه ضبط گذاشت. ترانه‌ای کردی از ناصر رزازی. پسر عمو شاه و عاشق این آهنگ بود. با زیر و بم کمانچه سرش را به هر طرف می‌چرخاند و جلوی رفقای فارسش فریاد می‌کشید: جدن عزیز صدای مخملی، آفرین به این صدای مخملی، شما نمی‌دانی، نشنیدی، حسن زیرک خواننده استراتژیک ما کرداست. وقتی می‌خوانه بلبل از روی شاخه دورتر می‌آیه، می‌نشینه لب پنجره جم نمخوره، جیکم نمیزنه، وصیتش رو میدونی؟ لحظه این مکس میکرد. گمان میکرد حالاست که میتواند به چهره کنجکاو همه ی آدم ها خیره شود و نفس حبس شدهشان را به حساب داستان پردازی پرشکوه خود بگذارد. دوباره تکرار میکرد: میدانی حسن زیرک چه وصیت کرده؟ آن وقت به من خیره میشد. من که مهمان ثابت مهمانی های آخر هفتهشان بودم، می دانستم که حالا در همین لحظه از پسر عموزاده خنگش که بالکل با وطن استراتژیک بیگانه است، توقع دارد خودش را وسط بیاندازد و با بانگی قرا چیزی بگوید. آخرش چه می شد؟ آخرش نه خودش به یاد می آورد، نه دیگران، که موضوع چه بوده و چه باید می گفته. به همین سادگی. با تفر تقلاهای پسرم اوشاهو جا به جایی گرفتم و رفتم کرمانشاه. 2 میلیون سود معامله بود که شد آن رنوی تمیز دست دوم. با و انیکادی به خط قرمز که بر زمینه سبز بافته بودند. آویزان از آینه وسط. روز آخر که راهیم کرد به کرمانشاه، دیدم که پای پنجره اتوبوس بغض کرده است و موهای بلند دخترکش نیلوفر را ناز می کند. نیلوفر هم آدامسش را باد می کرد و می ترکند. نیلوفر کوچک، نیلوفر نوجوان، نیلوفر جوان تو دل برو. خدا لعنتت کند باران که می باری و سنگ قبرم را خیس می کنی. همش زحمت مادر و رامین است. باید دبه های آب را از توالت باغ فردوس که تا همین جا هم کلی راه است به دوش بکشند و بیاورند. باران که می آید هم همه چیز را کثیف و آلوده می کند، هم راه های حافظه را در ذهنم که گاهی باور می کنم مثل باقی چیزها فرسوده شده، دوباره می گشاید. همین چند دقیقه چقدر شاخه به شاخه پریدم. از مازیار و بهزاد و عشق آبکیشان، از آتش زدن ماشین بیگناه، پسرم و شاه و بادگساریش و همین نیلوفر کوچک. اصلا نیلوفر، آه نیلوفر، دستم از همه جا کوتاه است. کاش سر مراسمم دیده بودمت، سر چهلم، سر سال، یا دست کم کسی از کس و کارت میمرد و در میان جمعیت عزاداران از زیر آن نارون که میتوانم ببینمش، یا حتی دورتر رد میشدی. وقتی به تو فکر میکنم، بچه های کوچه دولتشاهی و فرخی ها یکی یکی به خاطرم میآیند. نیما، بهادر، اهورا، مهدی، وحید و رامین خودمان. بازی گل کوچک، بیختیواری انداختن، هفت سنگ و ور مفت زدن از شب تا صبح توی زمین خاکی و ترکاندن کاربیت توی پیتلوی از یک ماه مانده به چهارشنبه سوری که آنچه آدم باشعور را که توی کوچه بود به تنگ می آوردیم و آخر سر پدر از سلام و علیک همسایه ها که به خانه پا می گذاشت زیر سیگاریش را از نزدیکترین فاصله به طرفم نشانه می گرفت. و پدر که اصرار می کرد فقط با نیما رفاقت کنم چون جز فوتبال اشتباه دیگری نمی کند و پدرش مهندس شرکت نفت است که نه کرد اورامانند و نه قصر شیرینی، نه از لکهای هرسینند، نه مانند صحنه ای ها سبیل بلند می کنند، فارسند، فارس. چند وقت است که پدر سر خاک نیامده. یادم هست که شلوغی را باز کرد، کنارم نشست، چادر سرخابی ماشین را که تازه خریده بودم از روی صورتم پس زد. رنگ و روی زرد و نزارم را دید. لبهایش را گزید. چرخی خورد و با سکندری روی لبه بلوار در جا به زمین نشست. گوشه چشمهایش را چین داد و بر پشت دست راستش کوبید. حالا هم حتما جایی دارد ته سیگارش را در زیر سیگاری بلورینی خاموش می کند. کاش نیما اینجا همی آمد. شاید هنوز هم خبر ندارد. از آن طرف دنیا کجا می تواند خبر داشته باشد؟ کس و کاری هم اینجا ندارند. چقدر سال اول دانشگاه برایش نامه نوشتم. که نیما جان بالاخره بعد از 3 سال همان که می خواستم شد. که نیما جان یک روز بیا درباره نیلوفر با هم حرف بزنیم. میدانی شوهر کرده یا نه؟ کنیما جان، انگاری چشم سبزهای ینگه دنیا امین و دوله خانه سرهنگ و باغچه پر از تربچه زنش را از خاطرت برده. همه بیفایده. نامه ها را جواب نمیداد. تلفن خانه تهران قطع بود و کسی آدرسی نداشت. تنها یک بار که هنوز پشت کنکور بودم برای نظام وظیفه‌اش یک روزه آمد و رفت. مهندسی را 3 ساله داشت تمام می‌کرد که برود و رفت. او هم همون که می‌خواست شد. اگر امروز خبرهای مرا بشنود باور نمی‌کند. دیگر اصلاً چه فرقی دارد؟ او هم نهایتاً خیلی سگدو بزند یا در فلوریدا زیر خاک می‌رود. یا چه می دانم مینسوتا یا یکی از همانها دیگر. آن یک روز هم که آمد جرأت نکردیم از نیلوفر حرفی بزنیم. توی کوچه راه رفتیم. به زمین خاکی که آماده خاکبرداری بود خیره شدیم. از امین و دوله خانه سرهنگ گل چیدیم. اما به یاد نیاوردیم که روزهایی نچندان دور عاشق دختر سوم این خانه بوده ایم. با ابروهای کشیدهش، لبهای ظریفش، با چند تار موی خرمایی یک دست که به عمد از زیر مقنعه بیرون می گذاشت و چتر سفیدی که روزهای بارانی به دست می گرفت و من که ظهرها لب پنجره را قرق می کردم با صدای خشخش کشیده شدن چتر بر دیوار سیمانی خانه من رویاهای شیرین بسیاری توی سرم می چرخید. وقتی فهمیدم که از دستم پریده است، دیگر چیزی باقی نبود که به یاد بیاورم جز رفتار احمقانه‌ای که با نیما کردم. چند سال داشتم؟ گمانم 16. از پنجره خانه ما تمام کوچه پیدا بود. تا قبل از اینکه پدر اهورا خانه اش را 5 طبقه دیگر بالا ببرد، خانه ما و اهورا اینها تنها خانه های 2 طبقه کوچه بودند. می رفتم طبقه بالا که به اتاق نیلوفر 3 خانه آنورتر مشرف بود. این دانسته های زی قیمت را از زیر زبان رامین کشیده بودم که گهگاه با مادر برای چیدن سبزی به خانه سرهنگ می رفت. خانه سرهنگ شمالی بود و 3 پنجره کشویی تمام قد به حیاط داشت. وسط حیاط حوض بزرگی بود که سرهنگ یک روز ماهی هایش را گرفته و ول کرده بود توی قرسو. و آنقدر خاک برگ توی حوض ریخته بود که بتواند روزهایش را با خیال راحت آنجا بکارد. جنگ تمام شده بود. سرهنگ را هم بازنشست کرده بودند. پدر می گفت تمرد کرده.
تو روی امیر عمرا ایستاده.
گفته بود دستم به اسلحه نمی رود. پدر می گفت
از سال 61 مأموریت خط مقدم نمی رفته.
کسی چیزی نمی دانست.
از آن خانه جز سبزی خوردن چیزی به کسی نمی ماسید.
کورسوی پنجره هاش هم سهم من بود. شبها صبحهای زود زمستانی که آسمان بغ کرده بود و تاریکی ته می کشید، شبهای امتحان که می دانستم او هم سرش توی کتاب است، کاش خساست نمی کرد و پرده ها را کنار می زد. باید صبر می کردم تا شب عید زن سرهنگ پرده ها را بردارد و توی تشت سر ایوان چنگ بزند. دخترهاش هم با سر باز به هرهر و کرکر دنبال هم کنند و من از شکاف پنجره طبقه بالا سرک بکشم. اوه، چه رود درازم من! پس در آن خیالهای خام 16 سالگی نیما چه شد؟
روزهای اول مهر بود و مدرسه ها تق و لق. زودتر به خانه آمده بودیم. از اتوبوس که پیاده شدم، نیلوفر هم از زنانه پیاده شد. مانتوی خاکستری تنش بود و مثل همیشه به جای نامعلومی نگاه می کرد. یک راست به سمت خانه رفت.
کلید را که در قفل می چرخاندم، نیما را دیدم که از سرویس مدرسه پیاده شد.
او دبیرستان دیگری می رفت که سرویس و تشکیلاتی داشت و ما آن را سوسول بازی می دانستیم. از همه بدتر که به مادرش می گفت مامان. پدر این را هم نقص نمی دانست. می گفت فارسند پسر، فارس.
آن روز نیما هم که به تازگی فرق باز می کرد و پیراهنهایش رنگ اوتو را به خود می دیدند، دو خانه آن طرف در جایی بین دیوارها گم شد. طبقه بالا بودم. کسی خانه نبود و می توانستم با خیال راحت صحنه پرهیجان طی طریق نیلوفر از جلوی در تا راهرو خانهشان را در صحن حیات ببینم. در را که بست، مقنعه را از روی سرش کشید و موهای خرماییش را تاب داد. قلبم به شدت می زد. یک بار برگشت و سر تا سر محله را از سر ایوان نگاه کرد. دلم هوری ریخت پایین. اول خانه اهوراین‌ها، بعد خانه نیما، حالا خانه مهدی، بعد ما. تماشا که تمام شد چرخید، کفش‌هایش را نوک پا پرت کرد به دیوار حیاط و در حالی که دکمه‌های مانتویش را باز می‌کرد، در راهرو را گشود. من در خلسه موهای خرمایی و مانتوی خاکستری نیمه باز شناور بودم که دیدم نیما آهسته به سمت خانه سرهنگ می‌رود. مثل گدای کوری که پول خردهایش را روی زمین ریخته باشند، دلا دلا و پاورچین 3-4 متر را طی کرد و جلوی در ایستاد. نفسم حبس شده بود. یاس امین و دوله سرهنگ دیگر رنگ و رویی نداشت و از پارسال که به پدر گفته بود 3-4 قوطی رنگ سبز می‌خواهد و پدر پشت گوش می‌انداخت، در خانهشان همانطوری نیمه کاره آماده رنگ بود. نیما جلوی راه تیره در مثل وصله ناجوری جا خوش کرده بود. دست در جیب پیراهن کرد. معطل نکردم تا تهش را خوانده بودم. پله ها را 3-1 پریدم پایین و به آهستگی در خانه را باز کردم. موهایش را مرتب کرد، خم شد. کاغذ را از زیر در رد کرد و با نوک انگشتش هل داد. برگشت و همه جا را پایید. انگار نفسش بالا نمی آمد. سرم را دزدیدم. دستی را که می لرزید به طرف زنگ برد. توی خانه دوروبرم را نگاه کردم. جاروی دست بلند مادر زیر کنتور بود. مثل برق برش داشتم. نیما دکمه زنگ را 2 بار فشرد و لحظه بعد سایه‌اش را دیدم که بر کف کوچه می لغزد. از راهروی خانه سرهنگ تا دم در 18 شماره بود. نفس آهسته. 3 شماره برای برداشتن آیفون. گیرم 10 تا هم برای سر کردن هر چیزی که دم دست باشد، از دستمال سفره تا چادر نماز زن سرهنگ. 13 نشده نامه به دست در را بسته بودم و هن هن می کردم. ترسم از این بود که نیما به جای آنکه پشت بام برود و زاغ سیاه نیلوفر را چوب بزند پشت در بماند. اما نیما حتما می رفت بالای پشت بام.
جلوی در چشم تو چشم می شدند و همه چیز لو می رفت. شاید اگر خوی دهاتی زن سرهنگ به نیلوفر هم رسیده بود، چادر به کمر ور می جست وسط کوچه و نیما سکه ی پول می شد. شماره به 17 نرسیده به طبقه بالا رسیدم. نیلوفر که وسط مسطهای حیات روسری قرمز خوشگلی سرش کرده بود، گره نزده در را باز کرد و دو سه بار سر تا ته کوچه را سکید. برای نیما همین کافی بوده است. در خیالش یار گریز پای نامه را برداشته و حالا دارد قد و بالای سوار سرنوشت را در ظهر خلوت کوچه برانداز می کند. 4 بار از کاغذ نیما رو نویسی کردم تا خوشخط از کارت در آمد. چه می دانستم چیست؟ مرا تو بی سببی نیستی دیگر چه معنا می داد؟ یا عشقی که سخن می گوید؟ فکر می کردم چه چیزهای غریبی توی مدرسه اشان یاد می گیرند. جمله هایی که دوستت دارم در هیچ کدامشان نبود، اما آدم سر تا تهش را که می خواند بی خودی بغض می کرد و دلش می خواست سرش را به دیوار بکوبد. نیما اینطوری بود دیگر. حالا که فکر می کنم با اینکه نامه عاشقانه تقلبی من در رخت خواب لو رفت و کتک مفصلی به خاطرش نوش جان کردم، دست کم نیما را از تک و تا انداخت. دیگر نه برای رد شدن نیلوفر لبخندی زد، نه به دخترهای ته کوچه چشمکی پرند. چسبید به درس و مشق و آدم حسابی شد. تکلیف من هم که معلوم است. این دیگر چکه نیست. سیلاب است که روی سنگ قبر می دود. صبح آخر هم شاید باران می بارید. خاطرم نیست. 2 ماه نمی شد که با جا به جایی از پزشکی تهران بین بچه های دانشکده سر زبان ها بودم. تا آمدم از تهرانی ها چند تای دستچین به رفاقت گرفتم و پیش همشهری ها قپی می آمدم که ما سوای شما هستیم رفقا. چند تا دختر تازه بالغ بیش از شما دیده ایم. چند صبح بیش از شما توی خوابگاه سیگاری و حشیش دود کرده ایم و می دانیم از تجریش به آزادی در بست چند می شود. بهزاد و مازیار هم که خانه بیرون داشتند و شیطنتی می کردند، رفقای فابریک شدند. صبح آخر از بچه های کوچه مهدی را دیدم. جلو آمد. سلام و علیکی کردیم. آرنجم را روی لبه شیشه تکیه داده بودم. با انگشت گرد روی آینه را گرفت و گفت: داریم میریم کرج. گفتم: تو هم که بری فقط منو بهادر میمونی. خندید. نیلوفر و شوهرش از سر کوچه سوار بر پرایدی سفید می آمدند. ساکت شدیم. رد که شدند لبهای نیلوفر قرمز قرمز یک پرده گوشت آورده بود. مهدی گفت: قحط که نیست، جفت همینو تو تهرون پیدا میکنم. بلندتر خندید. با بهزاد و مازیار به بلوار طاق بستان نزدیک میشدیم. فاصله من را کمتر کرده بودم. دختر با این دست فرمان ندیده بودم. مثل نخ از سوراخ سوزن رد میشد. رنو را به نفس نفس میانداخت. مازیار گفت: رضا، این اتول سر حال نیست. توی آینه نگاهش کردم. حساب کار دستش آمد. برسن به بولوار مجبورن سرعتشونو کم کنن. گفتم و دلم به همون خوش بود. بهزاد گفت: پیچ و مواظب باشی رضا. رزازی را از توی ضبط بیرون کشیده بود و یک نوار خارجی گذاشته بود. همونه که مادرم اینا از استانبول گرفتن ها. مازیار ابروهایش را به هم گره زده بود. انگار توی نخ نوار رفته است. به پیچ می رسیدیم. بعد از آن بریدگی بود. بعد توقف. بعد ماشین دخترها. بعد یکی به دوی بهزاد و مازیار با آنها. بعد مازیار که با مشت روی کاپوت می کوبید. بعد صدای جیغ. مأمور. دستبند. صدای کفش های پدر. سویچ رنو که از دستم بیرون می کشید و یک صدای رسا که تو کرد اهرامانی پسر. اینا فارسند. فارس. جیپ قهوه‌ای با سپر صافکاری شده از خاکی روی اسفالت آمد. بهزاد را دیدم که پنجه‌اش را به شیشه جلو چسباند. بخار انگشتانش بر شیشه ماند. مازیار یا قمر بنی هاشمی گفت و خودش را پرت کرد عقب. نگاه من و بهزاد به هم افتاد. عقربه سرعت روی سد، صدای قرقر موتور هم در آمده بود. هر که بود نمی توانست در آن پیچ تند چند بار کل ملحق نزند. زنگ صدای مازیار توی گوشم بود که مقدسات را از کربلا تا قبرستان بقی شاهد می گیرد تا تن چاق لشش را وسط این آهن پاره له نکنند. بهزاد به رد انگشتانش بر شیشه جلو نگاه می کرد با چشمان دریده. من و او با هم از ماشین به بیرون پرت شدیم. شاید اگر مازیار وزنش را به آن طرف داده بود، اکنون داستانی متفاوت از بهزاد را شنیده بودید و من جایی دورتر دوره تر هم را تمام می کردم. فرقی که نمی کند، چه آریزونا، چه اورامانات. عاقبت هر کسی معلوم است. سهم ما هم اینطوری بود دیگر. وقتی فکر می کنم که جدل مازیار و بهزاد با آن دخترها ممکن بود نهایتاً به آلوده کردن لته های دستمال کاغذی و خریدن یک جفت گوشواره گران قیمت بیانجامد، هرسم می گیرد. من کجای قصه بودم؟ کاش رامین رنو را آتش نمی زد و اینجا می آورد که ببینم آیا هنوز سپر چلویش کج مانده؟ هنوز و انیکاد از آینه اش آویزان است؟ نمی دانم. فقط یادم هست که در راننده باز شد و چون پر کاهی تخت کوب آسفالت شدم. موتور ماشین غرش خفه ای کرد و تیزی چیزی روی کمرم نشست. تا بخواهم بالا را نگاه کنم، سنگینی فلز روی گردنم افتاد و صدای خرد شدن استخوان‌ها در هیاهو گم شد. در جا مرده بودم.